بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به اخذ اجرت بر تعلیم احکام بود که مشهور آن را حرام دانستند، از جمله مرحوم آقای خویی در غیر کتاب صلات، چه قبل از آن در مصباح الفقاهه، چه بعد از آن در کتاب قضا و شهادات و همینطور کتاب اجاره جلد 30 موسوعه صفحه 379، حرام دانستن اخذ اجرت بر تعلیم احکام را و فرمودن فی کل مورد علم من مذاق شرع لزوم و صدور العمل علی صفت المجانیه کما فی الاذان ولا یبعد فی تجهیز المیت بل هو کذالک فی الافتاء والقضاء حیث ان الظاهر انهما من شؤون تبلیغ الرساله وقد قال الله تعالی قل لا اسألكم علیه اجرا فلا یجوز اخذ الاجرت علیه. ما به طور کلی این رو پذیرفتیم و ظاهر وجوب یک فعل را یا به نحو واجب عینی یا به نحو واجب کفایی اگر منحصر باشد در ما، این دانستیم که ما مستحق اجرت نیستیم. به برخی از روایات هم استدلال شده بر حرمت اخذ اجرت بر تعلیم احکام. روایات متعددی هست که عمده آن این روایتی که میشه سندش رو هم تصحیح کرد، وسائل جلد 17 صفحه 154، مرحوم شیخ طوسی با سندش از محمد ابن حسن صفار نقل میکنه. ان عبدالله ابن المنبه، ظاهرا شیخ طوسی اشتباه کرده، مطمئنا اشتباه کرد و این منبه ابن عبدالله هست، چون عبدالله ابن المنبه اصلا در فهرست در رجال نامی از او برده نشده. چند مورد فقط شیخ طوسی در تهذیب و استبصار در سند ذکر میکنه به حسین ابن علوان، ولی اون سندی که به حسین ابن علوان هست همین منبه ابن عبدالله هست، منبه ابن عبدالله هست که راوی کتاب حسین ابن علوانه و محمد ابن حسن صفار از او نقل میکنه. نجاشی میگه منبه ابن عبدالله ابو الجوزا التمیمی صحیح الحدیث و قد ذکر الشیخ فی ترجمه الحسین، بله شیخ طوسی هم در ترجمه حسین ابن علوان میگه که راوی کتابه المنبه ابن عبدالله ابو الجوزا و روا عنه محمد ابن الحسن صفار. پس این منبه ابن عبدالله است و ثقه است طبق توثیق نجاشی. صحیح الحدیث ظاهرش این است که خودش انسان صحیح است، انسان موثقی است، و الا بعید است که با عدم توثیق یک شخص راجع به او تعبیر کنند صحیح الحدیث. ممکن است ضعیف فی حدیثه بگویند برای کسی که ثقه هست، مثل محمد ابن خالد برقی میگن ضعیف فی الحدیث، ولی توثیق هم دارد. این به قول آی خویی قابل جمعه، چون کسی که از ضعفا زیاد نقل کند میشه ضعیف فی الحدیث، ولیکن یک شخصی بشه صحیح الحدیث، این بگیم تنافی ندارد با دروغگو بودن خود او، اینها با هم انصافا قابل جمع نیست. آخه صحیح الحدیث غیر از این است که بگیم که احادیثش مستنکر نیست. میگی صحیح الحدیث، این ظاهرش این است که این شخص شخص موثقی هست. مخصوصا که راوی از او صفار هست که از اجلاء قمیین بوده، و اگر بنا بود که ضعیف بود منبه ابن عبدالله، متهم میشد صفار به این که از ضعفان اکثار میکنه. خب عن الحسین ابن علوان، حسین ابن علوان توثیق روشنی نداره، ولذای زنجانی تشکیک میکنه در وثاقتش. یک عبارتی نجاشی داره که الحسین ابن علوان اخوه الحسن ثقتون، که ما بارها عرض کردیم ثقتون به حسن ابن علوان میخوره، لا اقل من الاجمال، نه اینکه به حسین بخوره. اما وجه توثیق حسین ابن علوان به نظر ما عبارتی است که ابن عقده داره، میگه کان الحسن اوثق، تعبیر ابن عقده راجع به حسن ابن علوان اینه، میگه که حسن ابن علوان اوثق بود از حسین ابن علوان. آی زنجانی فرمودند که افعل و تفضیل دلیل بر وجود مبدأ نه در مفضل هست نه در مفضلون علیه. دو تا کودک شما میگی ایهما اکبر من الاخر، و اینکه هیچ کدوم کبیر نیستن. دو تا پیرمرد میگی ایهما اصغر من الاخر، و اینکه هیچ کدوم صغیر نیستن. دو تا آدم بد میگی این از اون بهتره، ایشون نقل میکرد در زنجان یک خانی بود خیلی ظالم بود، بهش میگفتن که برا بعد از خودت یک خدا بیامرزی بگذار، میگفت گذاشتم یه پسری دارم بعد از من که مسلط میشه به مردم، اونقدر به مردم زور میگه، میگن صد رحمت به باباش. خب به نظر ما اینها قرینه میخواد، انصافا ظاهره این که بگیم شیخ انصاری افقه بود از ملای دربندی، این نیست که ملای دربندی هم فقیه بود، شیخ انصاری از او افقه بود، خب عرفیست ما بگیم شیخ انصاری از فلان بقال افقه بود؟ اگر معنای لغوی افقه رو میگن افهم، بله امام علیه السلام به حلبی فرمود که خدا رحمت کند همسر تو را، از تو فهمیده تر بود، چون قبل از طواف نساء میخواسته با همسرش نزدیکی کنه، آمده به امام علیه السلام عرض کرده که فلم ما غلبتها غرزت من شعرها به اسنانها، دیگه در مقابل نتوانست مقاومت کند، ناگهان دیدم که موی سرش را با دندانش مقداری چید. حضرت فرمود رحمه الله انها افقه منک. خب این افقه معنی افهمه. خب به هر حال، اما اگر بگید که فلانی اوره است، زیدان اوره من امرن، دو تا فاسق فاجر، بگیم عمر ابن سعد اوره است از شمر، آیا عرفیه؟ چه فرم میکنه؟ آقای زنجانی میگن عرفیه دیگه. بله دیگه، گاهی به طور مجاز استعمال میشه. بله نه، خلاف ظاهر که هست. ما به نظرمون این کلامی که از ابن عقده علامه هلی نقل میکنه، الحسن کان اوثق من اخی و احمد عند اصحابنا، مخصوصا با توجه به اینکه حسن ابن علوان قطعا ثقه است، با توجه به توثیق نجاشی به دست عرف بدید میگید حسن ابن علوان ثقه بود، بعد ابن عقده میگه حسن اوثق بود از حسین ابن علوان، عرف نمیفهمه که یعنی حسین ابن علوان هم ثقه بوده. حالا بعضی ها گفتن عند اصحابنا ابن عقده گفته، ابن عقده زیدی، ابن عقده زیدی بود و شدید العناد بود، در مذهب زیدی بودن، ثقه است ولی شدید التعصب بود. خب او وقتی میگه که الحسن کان اوثق من اخی و احمد این دستابنا، این دستابنا زیدیه بشه در میخوره، این خلاف ظاهره. ابن عقده خودشو شیعه میدونست و اصحاب رو هم میگو یعنی شیعه، این دستابنا یعنی شیعه، ما هم به زیدیه میگیم اینها از اصحاب ما هستن، زیدیه جارودیه نه زیدیه بطریه که قائل به خلافت شیخین، نه زیدی جارودیه، خب که ابن عقده از زیدی جارودی است، اینها قائل به خلافت بلافصل امیرالمؤمنین بودن. نه کان اوثق من اخی و احمد عند اصحابنا، نگفت هو من اصحابنا، که آقا حسین ابن علوان عامی بود، اصلا عامی بود. ببخشید مگه گفت از اصحاب بود؟ بابا میگه حسین ابن، حسن ابن علوان به نظر اصحاب ما اوثق است از حسین ابن علوان برادرش. خب نه، نجاشی میگه الحسین ابن علوان اخوه الحسن یکن، خب بذارید بخونم دیگه، بذارید بخونم دیگه، الحسین ابن علوان الحسین ابن علوان مولاهم کوفی عامی و اخوه الحسن یکن ابا محمد ثقتان روی یا نبی عبدالله علیه السلام. چرا؟ چرا؟ چرا مال حسن نباشه؟ اگر بنا بود توثیق حسین ابن علوان باشه مناسب بود بگه و کان ثقتن، نه اینکه بگه و اخوه الحسن یکن ابا محمد ثقتن لا اقل من الاجمال، که ثقتن توثیق حسن ابن علوان باشد خود آی خویی هم در معجم پذیرفته که این ثقتن ممکن است به حسن ابن علوان بخوره و درستش هم همینه. الحسین ابن علوان مولاهم کوفی عامی و اخوه الحسن یکن ابا محمد، بله اخوه الحسن یکن ابا محمد، قطعاً کنیه حسن ابن علوان ابو محمد بوده، کنیه حسین ابن علوان ابو محمد نیست، ظاهراً ابو علی هست. بله بگذاریم. حالا خود این منبه ابن عبدالله، خود منبه ابن عبدالله با یک صحیح الحدیث توصیف شد. حالا اینقدر اکثار منبه ابن عبدالله چون از بزرگان و اجلا نبوده این دلیل نمیشه بر این که از ثقات نقل میکنه. به هر حال حسین ابن سعید حالا 15 تا، اونم با حذف مکررات می‌بینی چند تا میشه، به هر حال قطعا در این حد نیست و الا زنجانی ملتفت به این جهات هست که اکثار روایت اجلا رو قبول کنه ولی حسین بن علوان رو ثقه نمیدونه. حالا ما به نظرمون این توثیق ابن عقده کافیه. من اینی که میگم اینه، الحسین ابن علوان اخوه الحسن یکن ابا محمد ثقتان، این ثقتان لااقل مجمل هست که آیا به حسین، به حسین میخوره یا به حسن. اجمالم که بود دیگه نمیتونیم اثبات کنیم به ساقت حسین ابن علوان با این تعبیر. ان عمرو ابن خالد یکن ابا محمد راجع به حسن ابن علوانه، عرض میکنم کنیه حسین ابن علوان ابو محمد نیست، مراجعه کنید کنیهش ظاهرن ابو علیست. ان عمرو ابن خالد، عمرو ابن خالد رو ابن فضال توثیق کرده، کشی از عیاشی نقل میکنه از ابن فضال که گفته عمرو ابن خالد ثقتون. ان زید ابن علی، خب زید ابن علی ابن الحسین که دیگه طبق روایات معتبره ثقه بوده و کان آل من صدوقا. ان ابی، ان آبائه، ان علی علیهم السلام انه اتاه رجلون فقال یا امیر المؤمنین والله انی لأحبک لله، فقال له علیه السلام لکنی ابغضک لله، قال ولما، قال لانک تبغی علی الاذان کسبا و تأخذ علی تعلیم القرآن اجرا و سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول من اخذ علی تعلیم القرآن اجرا کان حظه یوم القیامه. گفته میشه که خب این روایت دلیل بر اینه که کسی که بر تعلیم قرآن اجرت مطالبه کنه این فاسقه، چون مبغوض امیر المؤمنینه و امیر المؤمنین از شخص عادل که بدش نمیاد، از شخص فاسق بدش میاد. و تعلیم قرآن که اجرت برش گرفتن حرام بود بخشی از این مسئله ما که لا یجوز اخذ الاجرت علی تعلیم قرائت الحمد و سوره درست میشه. اگر تعدی بکنید به تعلیم سایر احکام، خب اونم بخش دیگر درست میشه. حداقل اون بخش اول که تعلیم سوره هم و سوره های دیگر برای نماز اخذ اجرت بر آن حرامه، با این روایت درست میشه. آی سیستانی فرمودن که ما از این سند وثوق به صدور پیدا نمی کنیم دیگه. حالا ایشون چون خبر ثقه رو معتبر نمی دونه، میگه باید مفید وثوق شخصی باشه، میگن من از این سند لابد به خاطر حسین ابن علوان وثوق پیدا نمی کنم به صدور. ولیکن اگر ثقه باشه حسین ابن علوان چرا وثوق پیدا نکند؟ لابد در شهادت بر وثاقت ایشان تشکیک میکنه که ما جواب دهیم. اما از لحاظ دلالت ایشون فرموده که بغض امیرالمؤمنین که ظهور نداره در حرمت فعل. ابغض الحلال الطلاق، مبغوض هست ولی در این حال حلاله. خب ممکنه شما جواب بدید، بگویید که آقا فرق است بین بغض فعل و بغض شخص. بغض فعل بله، فعل مکروه هم میتواند مبغوض باشه، اما بغض شخص، بغض شخص اگر بنا باشد که خدا ترخیص داده است در ارتکاب مکروهات و این شخص فاسق نمی شود با اخذ اجرت بر تعلیم قرآن ولو مکروه باشد، و چرا امام این شخص را نسبت به این شخص بغض پیدا کند؟ شخص عادلی است، امام حاضره که پیش او صیغه طلاق بخونه، در این حال بگه انا ابغضه که، چرا بغض دارید نسبت به این شخص؟ این شخص که عادل است، حلال را مرتکب شد ولی حلالی که مکروه است. لعن اگه قرینه باشه یعنی دور از رحمت خداست. لعن به معنی بغض لزوما نیست. ملعون من نام فی البیت وحده، یعنی دور از رحمت خداست. دور از رحمت خدا بودن نه، این به معنی این نیست که اون مبغوض خداست. دور از رحمت خداست. ملعون من اکل زاده وحده، ملعون من نام وحده، من کان یومه اسوأ من امسه فهو ملعون. تا دیروز نماز شب میخونه، امروز دیگه نماز شب نمیخونه، ملعونه. یعنی مبغوضه؟ نه، دور از رحمت خدا شده. خلاف ظاهر لعن هست که حمله بر کراهت بکنی یه بحثه، اما لعن ظهور در مبغوض بودن شخص نداره، دور از رحمت خداست. و حرام هست دیگه نمامگری. بله ها، نوام ابغض الناس. خب همین بحث در همینه، یعنی از زانی هم بدتر نوام. بله، این اشکال ممکنه جواب داده بشه، نه به صرف استعمال در برخی از موارد مثل ان الله یبغض المطلاق الذواق، خب میگیم خب اگر نبود قرینه منفصله بر این که تکرار طلاق ولو ناشی از ذواقی باشد حرام نیست، حالا ادعای اجماع میکنید که این حرام نیست، خب قرینه است بر رفع یاد از این ظهور، دلیل نمیشود که ظهور اولیه ان الله یبغض المطلاق در حرمت نباشد. پس ما به این شواهد نمیتونیم رد کن این ظهور ان ابغض کرا در حرمت رد کنیم. حالا یه موردی بدتر از لفظ یحرما نیست که یحرما ممکنه در اینجا قرینه داشته باشیم که به قول آقای خویی مراد ازش مکروهه، اما ظهور یحرام در حرمته. یک جایی ما پیدا کنیم که عبارت گفتن خدا مبغض مطلاق زواق هست و اونجا قرینه پیدا کنیم بر کراهت، دلیل نمیشه که از ظهور این تعبیر در حرمت در جای دیگر رفعیت کنیم. ولیکن گفته میشه که بغض افراد هم مراتب داره، من بغض دارم تو رو، تبریک خوشم نمیاد از تو، ممکنه امیرالمومنین هم نسبت به افرادی که کارهای ناپسند میکنن یک مرتبه از بغض رو داشته باشه. انسان بخیل عادل هم هست، منتها تنها به واجبات اکتفا میکنه، سعی میکنه زکات بهش تعلق نگیره، تا قبل از اینکه سال برسه جابجا میکنه اون مالی را که متعلق زکات میتواند بشود، تا زکات بهش تعلق نگیره. خمس را هم وسط سال صرف میکنه تا آخر سال نمونه، معونه سنه بشه، خمس نداشته دیگه. اگه مجبور بشه احتیاط واجب هم اگه باشه رجوع میکنه به فلعلم، خمس نمیده دیگه، اگه مجبور بشه دیگه چاره ای نیست، خمس میده. اینقدر بخیله. خب بگه یه انسانی به او بگه من از تو خوشم نمیاد، این به تناسب این کارهایی که میکنه این ظهور در حرمت نداره. تنها توجیه فرمایش های سیستانی اینه که ابغض و کل الله، یعنی من به خاطر تو، به خاطر خدا از تو خوشم نمیاد. خب به خاطر خدا از تو خوشم نمیاد چون یه کاری میکنی که در عرف متشرعه ناپسنده، ولذا گفته میشه که از اول ظهور ابغض و که در حرمت قابل تأمل هست. این نهایت تقریبیه که میشه برای فرمایش آقای سیستانی کرد. آقای سیستانی ظاهر لفظ مکروهون رو که حرمت میدونه، استدلال هم میکنه به این روایت معتبره سیف که میگه که ان علیان کان یکره ذلک ولم یکن علیون یکره الحلال، ولیکن ایشون که لفظ مکروه رو میگه ظهور دارد در حرمت، معتقده که ابغض و که ظهور در حرمت نداره، اینو با هم تنافی نداره. لفظ مکروه یک اصطلاحی است، ایشون میگه در اون زمان در محرمات به کار میرفت، اما امیر المؤمنین بگن ابغض و که به یک شخص، این که اصطلاح نبود، این ظهور لغویش اقتضاء حرمت نمی کنه. این نهایت توجیهی که برای کلام آقای سیستانی میشه گفت. ولی انصافاً ما هر چی فکر میکنیم اونی که الان ما میفهمیم از این روایت تناسب با حرمت داره. علی علیه السلام به ای که بگه من به خاطر خدا از نسبت به تو بغض دارم، من تو را دوست ندارم، مبغض تو هستم. این تعبیر انصافا تناسب عرفی با حلال بودن این فعل نداره. و این توجیه که بگیم که خب ممکن حضرت علی از بعض صفات ناپسند که بعدش میومد از مرتکب اون ها هم خوشش نمیومد، خوش نیامدن یک حرف ممکنه بگه انا لا احب بکن لعندکت تأخذ و علا تعلیم القرآن اجرا، اما این تعبیر که انا ابغض و کلله، این تعبیر رو ما هر چی فکر میکنیم نمیتونیم با سیستانی همراهی کنیم که ظهور در حرمت نداره، و لذا هم سند تمامه هم ظاهرا دلالت تمامه. و لذا آقای خویی هم گفت اجرت گرفتن بر اذان حرامه، تبغیف الاذان کسبن سقط شده، و الا تبغیف الاذان یعنی چی؟ نه، لانک تبغی علی الاذان یعنی تبغی علی الاذان یعنی تظلم و اذان ظلم میکنی و از آن ظلم میکنی. تو لعنک تبغی علی الاذان کسبن، این کسبن در بعضی از متن‌ها اومده و ظاهرا اونجایی هم که نیومده سقط شده. آقا این لعنک تبغی علی الاذان یعنی تزل، یعنی ظلم میکنی به اذان. تبغی علی الاذان یعنی تورید و تحصل الکسب. بله. حالا و تأخذ و علی تعلیم القرآن اجرا، انصافا این ظاهرش اینه که اخذ اجرت بر تعلیم قرآن جائز نیست. اما جمله بعدش
فقط قرآن هر واجبی، چطور شما تو اذان تعدیل میکنه به هر مستحبی؟ تو قرآن شما تعدیل هر واجبی، یه قرآن خصوصیت داره، اذان خصوصیت داره،
یعنی تعلیم قرآن شما حرام است اجرت بگیری، ولی تعلیم احکام محل ابتلاء مردم چند برابر اجرت بگیر. اینا خلاف متفاهم عرفیه. از آن خب هر مستحبی که نگفتیم که به هر حال متفاهم عرفینه که وقتی اخذ اجرت بر تعلیم قرآن جایز نبود، اخذ اجرت بر تعلیم احکام قرآن هم این جایز نیست. حالا ما که اول گفتیم اگر الغای خصوصیت نکنید بالاخره بخشی از مسئله حل میشه که اخذ اجرت بر تعلیم قرائت حمد و سوره که حرام هست در متن عرب فرمود دلیلش میشه این روایت. خب اما روایت دوم، روایت بله ادامه روایت اینه: و سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول من اخذ علی تعلیم القرآن اجرن کان حظه یوم القیامه، کسی که بر تعلیم قرآن موز بگیرد حظش و بهرش از تعلیم قرآن همین مزدی است که گرفته است، یعنی به او ثواب نمیدن. ولذا گفته میشه که خب این قرینه میشه برای این که اخذ اجرت بر تعلیم قرآن حرام نیست. اگر حرام بود نمیگفتن کسی که بر تعلیم قرآن موز بگیرد در روز قیامت بهرش از تعلیم قرآن همین موزی است که گرفته است. باید میگفتن روز قیامت که میشه ملائکه عذاب میان سراغش، چرا کار حرام کردی؟ در یک متن امیر المؤمنین بفرماید که انا ابغضک لله لانک تأخذ علی تعلیم القرآن اجرا و سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول من اخذ علی تعلیم القرآن اجرا کان حظه یوم القیامه. خب اصلا اون ظهور اول رو هم سست میکنه. مشکل روایت این ذیله، چون این ذیل با حرمت تناسب نداره. میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که یک کسی به یک مثلا دختر خانومی تعلیم قرآن بده بعد تقبیلش بکنه، بعد بگیم حظ تو از این تعلیم قرآن همین تقبیلیه که کردی. خواهی تناسب داره به حرمت این کار؟ تناسب نداره. خواهی اگر بنامود در آخرت عذاب بشه بیان بگن حظ تو در آخرت فقط اینه که این مزد رو گرفتی، یعنی هیچ ثوابی به تو نمیدن. که انه گفته من اخذ علی تعلیم القرآن اجرن لم یثاب علی. خب لم یثاب علی با این که یعاقب علی تناسب نداره. ولذا ما در نتیجه با سیستانی موافق میشیم به خاطر این ذیل. این ذیل تناسب با حرمت نداره. کانه این اجر حظهو، این اجری که گرفت بر تعلیم قرآن همون حظیست که از این تعلیم قرآن میبرد، یعنی چیزی در آخرت به او نمیدهن بابت پاداش این تعلیم قرآن. اگه بنا بود عقاب داشته باشه که تناسب داشت بگن که یعاقب و یوم القیامه. ولذا این تعبیر که امیرالمؤمنین نقل کرد کلام پیامبر را در کنار ابغض و کل الله ما یصلح للقرینی است و مانع از ظهور کلام امیرالمؤمنین شه در حرمت. ولذا این روایت به خاطر این ذیل قابل استدلال نیست. بقیه روایت انشاءالله فردا. والحمدلله رب العالمین.